بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد مرحوم شبر، میزه قمی و بعضی های دیگه، اینا برای اثبات حرمت عمل بزن به آیات ناهیه تمسک کردن. لا تقفو ما لیس لک بهی علم، ما رو داره نهی میکنه از عمل به غیر علم. اینا به این آیات تمسک کردن و بگن عمل به زن حرامه. ایشون سوال میکنن مقصودتون چیه؟ اگر با این آیات میخوان بگین عمل به زن التزامن حرامه که انسان اون مزنون رو معدای اون زن رو حکم الله بدانه، اگر این طور باشه عیبی نداره، خوبه، ولی چیز جدیدی نیست، چون حرمت تشریع به ضرورت من العقل ثابته. این آیات هم ارشاد به همون حکم عقلیه، خوبه، ولی چیز اضافه اینی، یعنی همون ضرورت عقلیست که ما گفتیم عقل میگه حرامه، تشریع و تصرف در سلطنت مولا، اینم همون ارشاد به اونهاست. خب عیبی نداره، ولی میخوام بگیم چیز اضافه ای نیستش. ولی اگر نه، مقصود اینه با این آیات میخوان ثابت بکنین که اصلا عمل بزن ممنوعه، اصلا جایز نیست، ولو به عنوان استناد و التزام هم نباشه. اصلا میخوام بگین این کار حرامیه، ولو پای تشریع هم تو کار نباشه. این سه احتمال داره. شما که میگی عمل به زن حرامه ولو مستلزم تشریع هم نباشه، در زمان انفتاح داری میگی یا در زمان انصدار؟ اگر در زمان انفتاح میخوای بگی عمل به زن ولو به استنادم نباشه حرامه، آیات هم که چی داره نمیفهمونه به ما. اون دلیل واقعی به شما میگه این کار رو نکن. فرض کردیم در واقع لا تقرأ الدعا داریم، لا تقرأ الدعا عند رؤیت الهلال. حالا فرض بکنیم زمانم زمان انفتاحه که من متمکنم، دسترسی دارم به این لا تقرأ الدعا. خب در اینجا این آیات هم چه حرفی نمیزنه که شما تشریع هم نکن. اینجا اگر شما ظن به وجوب دعا پیدا کردی و خواستی طبق ظن دعا بخونی، اون لا تقرأ به شما میگه این دعا رو نخون، و اگر شما بخونی معصیت کاری. چرا؟ برای اینکه لا تقرأ رو داری صداشو میشنوی، لا تقرأ رو الان شما بهش دسترسی داری، پس این آیات اون حرف رو نمیزنه، همون لا تقرأ به شما میگه این دعا رو نخون. و اگه در زمان انسداد میخوای این حرف رو بزنی، دلیل اعتبار استصحاب میگه این دعا رو نخون. فرض کنید استصحاب اقتضای حرمت میکنه، من ظن به وجوب پیدا کردم، حالا طبق ظنم میخوام دعا بخونم، اون لا تنقضی که دلیل اعتبار استصحابه، او به شما میگه این دعا رو نخون، ولو به عنوان تشریع امنی، او به شما میگه این دعا رو نخون. ربطی به آیات نداره، البته رو مبنای ما این حرفه، چون ما مبنامون اینه که این اصول عملیه محل جریانشون اونجاییست که انسان علم برخلاف نداشته باشه، یعنی مجراش عدم العلمه، یعنی تا زمانی که شما علم 100% برخلاف این اصول نداری، این اصول معتبره. خب اینجا هم علم نداری دیگه، شما الان زن داری به وجوب دعا، زن برخلاف این اصول داری. اگر علم 100% برخلاف این اصول داشتی، بله این اصول دیگه معتبر نبود، به شما هم حرفی نمیزد. ولی فرض اینیست که مجاری اینا عدم العلمه. تا وقتی شما علم نداری برخلاف این استصحاب، این استصحاب معتبره، به شما میگه نخون. بله رو قول اونایی که مجاری اصول رو شک میدانن، رو قول اونا اگه شما ظن برخلاف اصل پیدا بکنی، این اصل دیگه اعتبار نداره. آخه ما گفتیم خود این دلیل میگه دعا نخون، ایشون میفرماد رو مبنای ماست که این معتبره، چون شما علم 100% که نداری برخلاف این، ظن دارید، همینقدر که علم ندارید، پس این استصحاب معتبره. حالا که معتبره به شما میگه دیگه این دعا رو نخون. بله رو قول اونایی که مجاری اصول رو شک میدانن، چون شما اینجا الان ظن بر خلاف این اصل دارین، این اصل دیگه اعتبار نداره، این دیگه به شما نمیگه لا تقرا الدعا. و اما احتمال سوم، اگر شما میخوای بگی آقا این احتمال این آیات اینو میخواد بگه، میگه اصلا عمل به ظن عین شرابخوریه، عین رباخوریه، ولو تشریع هم نباشه حرامه، ولو برخلاف واقع هم نباشه حرامه، ولو برخلاف اصل هم نباشه حرامه. اگه این احتمال مقصودت، ابدا آیات چنین دلالتی نداره، نه این آیات نه غیر اون آیات، برای اینکه روز اول گفتیم حرمت عمل به زن که ذاتی نی که یک دلیلی بیاد اثبات حرمت بکنه مطلقا. اگر عمل به زن ممنوعه، به خاطر اون محظورای جنبیشه که یا حالا یا تشریعه یا مخالفت با واقعه یا مخالفت با اصله، و الا خود زن به ما هو ممنوعیتی نداره و این آیات هم چنین اثباتی رو نمیتونه بکنه. پس دوره بر این حرفا نگردین، بی خودی اینا مهم نیست، انقدر طول ندین. مهم اینه ببینیم چه چیزی از تحت اون اصل خارجه. ما که گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، ببینیم چه چیزایی از تحت او خارجه، یعنی با این که زنه ولی عیبی نداره، از تحت اون اصل خارجه. حالا این چیزایی که از تحت اون اصل خارجه، بعضیاشو همه قبول دارن، مثلا مثل خبر ثقه یا مثل ظهوراتی که امروز میخونیم، اینا با این که مفید زنه ولی همه قبول دارن که این از اون زنونیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. و یه چیزایی رو دیگران گفتن، مثلا شهرت فتوایی رو بعضی ها قائلا میخونیم، گفتن اونم معتبره، اونم از تحت این از خارجه. خلاصه اونایی که مسلم خارجه یا اونایی که بعضی ها گفتن خارجه، باید بریم سراغ اونا. و اونا اسمش زنون خاصه. هر زنی رو که ما بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم به اونا میگن زن خاص. و معناش هم اینه که منحصر به زمان انسداد نی. دیرو عرض کردیم امام زمان هم که تشریف بیارن، بازم سوق مسلم حجته، بازم ید مسلم حجته، بازم بیانه حجته، چون بالاخره نزاع هست دیگه. حالا زمان امام زمان باشه، یه کسی آمده میگه این فرش مال منه، دو شاهد عادل میان میگن راست میگه، این قاضی شهر این کتاب رو اون فرش رو از اون میگیری میده به اون. چرا؟ برای اینکه ولو بیان زنیه، از امارات زنیه است، یا سوق مسلم و ید مسلم در موضوعات، یا خبر ثقه در احکام، اینا مفید زنه، ولی زن خاص اینا بالخصوص دلیل بر اعتبار اینها ما داریم، برخلاف زنون مطلقه که زنون مطلقه محدوده، حجیتش مال تا موقعی است که باب علم مفتوح نشده. باب علم که مفتوح بشه، تمام زنون مطلقه، اگر حکومتی شدیم زنون مطلقه مطلقا حجته و انفتاح که شد از بین میره، و اگر کشفی شدیم بعض زنون حجته. علا کل حال میخوام زنونی رو بخونیم، اماراتی رو میخوام بخونیم که از تحت اصل اولی خارجه. یک اماراتی ساقا که اغلا تمسک به اونها میکنن و برای با تمسک به اونها مراد متکلم رو معین میکنن. یه اصول اغلایی ما داریم که اغلا به وسیله اعمال اونها مراد متکلمین رو روشن میکنن. و شارع هم یک طریق اختراعی نداره، شارع هم در محاوراتش مثل اغلاست. آخر صفحه 58 کفایه رو ببینید، جلد 2 آخر صفحه 58، لا اشکاله که یک اموری هست که ما اون به اون امور میایم تعیین میکنیم مراد متکلم رو، یعنی اغلا یک اموری بین اغلا مسلمه که با اون امور میان مراد متکلم رو معین میکنن. بعدشون میفرمود خب شارع هم احد من الاغلا، شارع که در محاوراتش یه راه اختراعی نداره، همون اموری که اغلا با اون امور میان میان در محاورات روزمره شون مراد متکلم و ثابت میکنن که اینه، ما در شرع هم همین کارو میکنیم. مثلا الان یه کسی گفته رأیت و اسدن، خب میدونید اسد معنای حقیقیش اون حیوان مفترسه، اون حیوان جنگلی درنده، معنای حقیقی اسد اونه. اما گاهی همین اسد در رجل شجاع استفاده میشه، یه کسی میگه رأیت و اسدن، مقصودش مرد پهلوانیه. اگر معنای مجازی مقصودش باشه باید یه قرینه بیاره، مثلا بگه رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن فی الحمام، یه قرینه بیاره که ما رو منصرف بکنه. به این یرمی میگن قرینه صارفه، یعنی اگر متکلمی گفت رأیت و اسدن یرمی، این یرمی رو بهش میگن قرینه صارفه. یعنی چی صارفه؟ یعنی ما رو منصرف میکنه از اون معنای حقیقی. یعنی وقتی یرمی اوبون، آدم میفهمه این مقصودش از اسد اون حیوان کذایی نی، اون مرد شجاعه، و الا اون حیوان کذایی تیراندازی بلد نی، یا تو حمام مثلا نمیره. علا کل حال اینجا الان، حالا یه نفر گفته رأیت و اسدن، من نمیدونم این آقایی که میگه رأیت و اسدن واقعا جنگل بوده امروز اون حیوان مفترس رو دیده، یا نه تو حمام بوده یک مرد پهلوانی دیده. حالا نمیدونم مقصودش چه، شک دارم که آیا معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی. اینجا چیکار کن؟ اصل عدم قرینه یا اصالت الحقیقه، اینجا بگو اصالت الحقیقه جاری کن. یعنی عقلا این کارو میکنن، اگر یه نفر بگه رأیت و اسدن ولو احتمالا میدن مقصودش رجل شجاعه و یادش رفت قرینه رو بیاره، این احتمالا هست، ولی عقلا به این احتمالا اعتنا نمیکنن، میگن این آقا گفته رأیت و اسدن، من احتمال میدم مقصودش رجل شجاعه، احتمال میدم قرینه یادش رفته. عقلا به این احتمالات اعتنا نمیکنن، مراد متکلم رو معین میکنن به برکت اصالت الحقیقه. میگن اصالت الحقیقه یا اصالت و عدم القرینه جاری میکنن و به این وسیله مراد این متکلم روشن میشه که این متکلمی که گفته رأیت و اسدن حیوان مفترسه. عیناً در شرع هم همینطوره که دیرو مثالشو زدم، سعید در لغت به معنای مطلق وجه الارضه، حالا اگه اینجور باشه به معنای مطلق وجه الارضه، معنای حقیقی سعید اینه شما به سنگ و کلوخ و رمل و حجر و مدر و همه اینا اسمش ارضه، همه اینا اسمش سعیده. خب حالا شارع مقدس گفته الم تجدو ما ان فتیممون سعیدن طیبا، من شک میکنم آیا این سعید همون معنای لغوی حقیقیه یا نه، مقصود از این سعید ترابه، تیمم کن با سعید یعنی با خاک، یعنی معنای مجازی. نه چیکار کن، همون کاری که عقلا در رأیت و اسدن میکردن و به وسیله اصالت الحقیقه مراد اون متکلم رو معین میکردن که مرادش معنای حقیقیه، شما هم همین کار اینجا بکن، به وسیله اصالت الحقیقه بگو شارع مرادش از این سعید همون سعید معنای حقیقیه. لذا ببینید تو رساله ها نوشته شما میتونی با سنگ و حجر و مدر و خاک و رمل و شن و اینها، همه اینها رو میتونی تیمم بکنی، این یکیش. پس اصالت الحقیقه روشن شد، هم مثال عقلاییش رو زدیم هم مثال شرعی. یا یکی دیگه از اونا اصالت العمومه، مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام تو لغت ببینین میگن مفید عمومه، اکرم العلماء یعنی اکرم همه علما رو، فقیه باشه غیر فقیه باشه، عادل باشه فاسق باشه، اکرم العلماء عمومش اقتضا میکنه که همه علما واجب الاکرام هم. خب اینو میدونی. حالا مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء، ما شک میکنیم آیا این مقصود همون معنای حقیقیه، یعنی مقصودش همه علماست، یا نه مقصودش علمای عدوله و یادش رفته عدولش بیاره. ببینین شک میکنیم، میگیم عقلا به این احتمالا اعتنا نمیکنن، این آقا میگه اکرم العلماء، قرینم که نیورده، احتمال میدم مقصودش علمای عدول باشه و یادش رفته عدولشو بگه، ولی عقلا به این احتمالا اعتنا نمیکنن، مراد متکلم رو معین میکنن، میگن این آقا مرادش وجوب اکرام همه علماست، عادلا و فاسقا. همین کارو ما در شرع میکنیم که دیاله مثال تکرار نمیکنم، مثالای شرعیش هم زیاده. یا بیام سراغ اطلاق. الان یه کسی به یه کسی میگه اعتق رقبتن، من یه جریمه یه جرمی مرتکب شدم، جریمش اینه که یک رقبه بدم. تو برو از طرف من مثلا در اون کشورهای دوردست که اونجاها رقبه هست یک رقبه بر من بخر. این بنده خدا وقتی میره اونجا شک میکنه این رقبه ای که این گفته، چون رقبه اطلاق داره، هم مؤمنه رو میگیره هم کافره رو میگیره، شک میکنه که این آقایی که به من گفت یک رقبه آزاد کن، رقبه مؤمنه مقصودش بوشه یا مطلق الرقبه، چیکار میکنه؟ اصالت الاطلاق جاری میکنه. یعنی عقلا احتمال داره مقصودش رقبه مؤمنه باشه و یادش رفته به این بگه، ولی عقلا اعتنا نمیکنن. چیکار میکنن؟ با اصالت الاطلاق میگن مراد اون آقا که گفته اعتق رقبتن مطلق الرقبه است. حالا رقبه کافره شد رقبه مؤمنه. خلاصه این آقا اموراتی است که عقلا در محاورات روزمره شون به این امورات تمسک میکنن و مراد متکلم رو معین میکنن. شارع هم که یک طریق اختراعی نداره، شارع هم احد من العقلا، شارع هم اگر یه چیزی گفت و ما شک کردی که معنای حقیقیش مراده یا معنای مجازیش، همون کاری که عقلا کردن ما میکنیم. خب حالا این آیت بفرمایید، ایشون میفرمان القسم الاول هی علی قسمه، این اماراتی که ما به وسیله اونها از کتاب و سنت استفاده حکم شرعی میکنیم، این دو قسمه. القسم الاولش امروز، القسم ثانی فردا. اینم بدانین ایشون مسامحه کرده اینجا، اون قسم ثانی رو خوب بود ایشون اول میگفتن و اینی که الان میخونیم کاش دوم میگفتن، طریق طبیعیش هم همینطوره. اما حالا کرده دیگه ایشون القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم. ما یعنی امارات، یعنی قسم اول از امارات، اماراتی است که اعمال میکنن عقلا برای تشخیص مراد متکلم عند احتمال ارادته. این کتابا یه ضمیر هم داره به متکلم برمیگرده، نسخه جامع مدرسی نداره، مهم نی. ایشون میفرماد یک اماراتی هست که عقلا اونها رو اعمال میکنن و به وسیله اونها اونجایی که احتمال اراده خلاف اون ظاهر رو میدن، به وسیله اون امارات مراد متکلم روشن میشه. یک، مثل اصالت الحقیقه اند احتمال ارادت المجاز، گفته رأیت و اسدن، نمیدونم حیوان مفترسه یا رجل شجاع، قرینش یادش رفته. نه، اصالت الحقیقه جاری کن، بگو این آقایی که میگه رأیت و اسدن امروز جنگل بوده و حیوان مفترس دیده، ولو احتمالا شاید رجل شجاعه، ولی اعتنا نکن. این یک. دیگر اصالت العموم که مثالش همون اکرم العلماء، دیگه تکرار نکنم. اصالت الاطلاق مثالش همون اعتق رقبتن و مرجع الکل الى اصالت و عدم القرینه. ایشون میگه مرجع همه اینا، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا مرجعش همه به از عدم قرینه است، یعنی از عدم قرینه صارفه از معنای حقیقی، از عدم قرینه صارفه از عموم، اصل عدم قرینه صارفه از اطلاق، اصل اینا همه برگشتش به اصاله عدم قرینه. یه خط عبارت اینجا سقای قدی مشکله، باید سرتش بکنیم. اولا این صارفه که عرض کردیم در حقیقت و مجاز، اون یرمی رو میگن قرینه صارفه، در مجاز اگر بخوان قرینه بیارن اسم اون قرینه صارفه. الان رأیت و اسدن یرمی به این میگن صارفه. چرا؟ برای اینکه ما رو منصرف میکنه از اون معنای حقیقی. اون معنای حقیقی اون حیوانه که تیراندازی بلد نی، این یرمی ما رو از اون منصرف میکنه، ذهن ما رو متوجه مرد شجاع میکنه. خب در مقابل قرینه ای که برای مشترک لفظی میاره، این هم عنایت بفرمایید، ما سه جور قرینه داریم. در مجاز قرینه هایی که میارن بهش میگن صارفه، در مشترک لفظی قرینه بیارن بهش میگن معینه. مثلا عین میگن بیش از 70 معنا داره. خب یه نفر میگه رأیت و عینن، ما نمیدونیم کدام از این 70 معنا اراده کرده، اون وقت میگیم عینن جاریه، میفهمیم این عین یعنی نهر آب، عینن باکیه میفهمیم اون عین یعنی چشم. علی کل حال اون باکیه یا اون جاریه قرینه است، ولی چه قرینه؟ یه معینه، یعنی بین اون 70 تا معنا این جاریه یا باکیه معین میکنه کدام مراده. در مقابل هر دو اینا قرینه مبهمه. قرینه مبهمه مال مشترک معنویه، یعنی یک لفظی که اشتراک معنوی داره، معانی زیادی داره، او وقت به یک قرینه ما میفهمیم که این مرادش اون معناست. خلاصه سه جور قرینه.
بله مفهمه، مثال نزدیم.
بله
مفهمه، قرینه مفهمه.
بله حالا میرسیم، مثال خودش
حال بزن ببینیم.
خیلی میزنیم دیگه، از کدیم مثال میزنیم بعدا. فعلا حالا معلوم بشه ما سه جور قرینه داریم. صارفشو که مثال زدیم.
معلوم
معینش هم که عنایت فرمودی.
گفته نمیگم، اونا از نگفته میگم.
خیلی خب، من که صبر کنیم دیگه، صبر کنیم چند دقیقه اون مفهمش هم عرض میکنی. ولی ایشون نداره مفهمه، ولی یه مثالی بعدا میزنن که اون مفهمه رو از اونجا در بیاریم، بی خودی چرا خودمون رو معطل بکنیم. خب عنایت بکنیم. حالا ایشون میخواد بگه چی؟ اون عبارتی که عرض کردم یه خطی قدیم مشکله، بعد سر تاش بکنیم تا معنا روشن بشه. ببینید آقا، اگر شما قطع 100% داری که این آقایی که میگه رأیتو اسدن قرینه نیبرده، واقعا حیوان مفترس دیده، فرض بکنی هم چیزی رو، این آقایی که میگه رأیتو اسدن 100% میدانیم قرینه نداره، خب ما چیکار میکنیم در اینجا؟ میگیم این آقا مقصودش حیوان مفترسه. قطع هم داریم. چرا؟ چون قطع 100% داریم که قرینه نداره، قطع داریم ما، و قهرن قطع 100% پیدا میکنیم که مراد این آقا از اون اسد حیوان مفترسه. خب ایشون میگه همین کارو در صورت شک اصالت و عدم القرینه میکنه. همین کارو، کدوم کارو؟ همین این که بعد مرادشو معین کنی. یعنی اگر شما خلاصه اینجوری بفرمی، اصل عدم قرینه در صورت شک در وجود قرینه، نتیجهش نتیجه علم به عدم قرینه است. اینو تصورشو بفرمی، چون اگه این عبارت تو ذهنتون جا نیفتاده باشه این عبارت معنا نمیده. اصالت و عدم القرینه در صورت شک در وجود قرینه، نتیجهش همون نتیجه است که شما علم به عدم قرینه داری. علم به عدم قرینه اگر داشتی چطور مراد متکلم رو روشن میکنی؟ یه متکلمی به شما گفته رأی تو اسدن، شما 100% یقین داری که اینجا قرینه ای در کلام نبوده، اینجا 100% شما یقین داری که مراد این آدم از این اسد حیوان مفترسه. پس ببینید، میخوام بگیم همین کاری که در صورت علم به عدم قرینه شما میکنی که مراد متکلم رو روشن میکنی، همین کارو اصالت و عدم القرینه در صورت شک میکنه. یا آقایی گفته رأیتو اسدن، شما شک داری کدوم معنا مقصودشه، حقیقی یا مجازی، به وسیله از عدم قرینه بگو معناش حیوان حقیقیه. یعنی نتیجه اصل عدم قرینه در صورت شک در وجود قرینه، نتیجهش نتیجه علم به عدم قرینه است. چطور در صورت علم به عدم قرینه شما مراد متکلم رو روشن میکنی، میگی مراد این حیوان مفترسه، معنای حقیقیه؟ همین کار رو در صورت شک اصالت و عدم قرینه انجام میده. حالا که مطلب جا افتاد عبارت نگاه کنی، ایشون میگه تمام این ست اصلی که خوندیم در حقیقت معناش اصل عدم قرینه است، اونم عدم قرینه صارفه. این از صارفه تا یه خط عبارت صفت اون قرینه است. ببینید من عبارت یه خط بخونم تا سر تاش بکنید. اصالت و عدم القرینه که این صفت داره اون قرینه، از صارفت و عن المعنى الذي
صارفتون از صارفتی.
بله آقا، بله صفت اونه دیگه، من اشتباه خوندم، حق با شما. از صفت ما توجه نداریم دیگه آقا، داریم اصول میخونیم. من یه موقعی گفتم اون موقعی که ما سویتی مغنی متول درس میدادیم، من اصلا مقید بودم نصف صفحه که عبارت کتابو میخوندم که با عبارتهای صحیح که طلبه هم عبارت صحیح رو یاد بگیرن. اما دیگه الان آقایون نوعا غریب الاجتهادن، ملان اینا رو گذاشتن کنار، داریم اصول میخونیم.
تو هر طور میخونی معلوم همونطور.
بله دیگه، از صارفت گفتم اشتباه کردم. بله از صارفته، بله از صارفته، از صارفته. خوبه دیگه، مرجعش هم با اینهایی که
من قابل کنم.
بله ان المعنى الذي، از صارفته، ان المعنى الذي یقطع به ارادت المتکلم الحکیم لهو، یعنی اون معنای حقیقی.
متکلم حکیم که ایشون میگه، آخه چه یه وقت متکلمیش لغو میگه، شوخی میکنه، این کارا رو ما با اون نمیکنی. یه متکلمی که لغو گویی داره میکنه، داره مجلس خندس مزاح مثلا میکنه، این اگه یه حرفی زد که ما اصالت الحقیقه براش جاری نمیکنیم. نه، یه متکلم حکیم لغو هم نی واقعا در مقام اینی که با اینا میخواد حرف بزنه، میخواد چیزی رو بفهمونه. فرض متکلم حکیم برای این میگه با، یعنی ما اصالت الحقیقه رو برای یه همچی آدمی، نه هر متکلمی که بگه رأی تو اسدن ولو داره شوخی میکنه، نه، یه متکلم حکیمیه که میخواد رو ضابطه صحبت بکنه. یغت به ارادت المتکلم الحکیم لهو، این لهو به اون معنا برمیگرده. لو حصل القطع به عدم القرینه، حالا این از کدم این لو حصل القطع به عدم قرینه رو بیارین جلو ببینین. اگر شما قطع پیدا کردی به عدم قرینه 100%، یه نفر گفته رأی تو اسدن و شما قطع داری که قرینه نگفته، در اینجا شما چی کار میکنی؟ بیاین جلو. یغت به ارادت المتکلم و معنای ظاهر را ببینین. کسی اونجایی که کسی قطع داره به عدم قرینه که این متکلمی که گفته رأی تو اسدن، من یقین دارم قرینه در کلامش نبوده، در یه همچی جایی ما چی کار میکنیم؟ یغت قطع داریم، نه اینکه قطع داریم به عدم قرینه، به نتیجه قطع داریم که این آقای متکلم لهو، یعنی همون معنای حقیقی رو اراده کرده. حالا ایشون میفرماد چطور در صورت قطع به عدم قرینه شما قطع پیدا میکنی که مراد این متکلم معنای حقیقیه؟ همین کارو در صورت شک در قرینه با اصل عدم قرینه انجام بده. ببینین اون عبارتی که من از گفتم، اصل عدم قرینه در صورت شک در وجود قرینه، نقشش نقش علم به عدم قرینه است. نقش علم به عدم قرینه چیه؟ اگر شما علم به عدم قرینه داشتی، علم داری که مراد این آدم از اون اسد حیوان مفترسه، همین نتیجه رو اصالت و عدم القرینه در صورت شک در وجود قرینه. پس عبارت و عقب و جلو معنا کردیم. لو حصل القطع بعد آقا دیگه چی نبود؟ لو
قرینه نفی نکرده، ولی علم ندارم که آیا خدمت شما آدم معنا حقیقی را اراده کرده یا نه، اون علم ندارم. اونجا با اصل درست میکنه.
از کدم نتیجهش چیه؟ چرا آقا گفتم نتیجه، اینقدر بی خودی اشکال نکنی. نتیجه، من عبارتو دارم تکرار میکنم، نتیجه اصل عدم قرینه در صورت شک در وجود قرینه، نتیجهش نتیجه علم به عدم قرینه. شما در صورت علم به عدم قرینه چی کار میکنی؟ مگه نمیگیم مراد متکلم همین ظاهره؟ همین نتیجه رو اینم میده، یعنی نتیجه اصاله عدم قرینه در صورت شک نتیجه علم به عدم قرینه است. یعنی همون کاری که اونجا میکنی مراد متکلم و معین میکنی، اینجام به وسیله از عدم قرینه این کارو بکن. نگفتیم که این مثل اونه، میگیم نتیجهش مثل اونه. پس ببینید آقا، دوباره عبارت رو معنی میکنم، لو حصل القطع به عدم قرینه، اگر یه نفر یقین پیدا کرد که این متکلمی که گفته رأی تو اسدن قرینه ای نداره، اگر اینو قطع پیدا کرد، قهرن قطع پیدا میکنه که متکلم حکیم مرادش لهو، یعنی همون معنای حقیقیه. حالا ایشون میفرمان از عدم قرینه همین کارو میکنه، نتیجهش همون نتیجه است. خب تا اینجا آقا سه تا خوندیم، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. بریم سراغ چی دیگه؟ غلبه استعمال. این همون قرینه مفهمه است که گفتم یه قدی صبر کنی. غلبه استعمال مطلق فلفرد شایع، مثالشو بخواییم، مثالش اینه، غلبه استعمال ما فی ماء العذب. شما به جای این عبارت مثال بنویسید، که غلبت استعمال الماء فی الماء العذب. ببینید آقا، ما مشترک معنویه، ما یعنی جسم سیال، اینه دیگه ما معنای حقیقیش، یعنی جسم سیال. این شامل آب دریا میشه، شامل آب شور میشه، شامل آب شیرین میشه، شامل آب معدنی میشه، شامل آب زاز و کبریت میشه، همینا جسم سیال دیگه. پس ما به معنای اولی شامل همه اینها میشه، مشترک معنویه. اون وقت یه قرینه اگر بیاد اون قرینه به ما بفهمونه کدوم معنا مراده، به اون میگن قرینه مفهمه. الان ببینید غلبه استعمال داره، یعنی الان ما میگیم آب، اگر مولایی به عبدش میگه آب بیار، غالبا این کلمه ما رو در ماء عذب، یعنی در آب شیرین، همین آبی که تو لوله هست. خب ببینید الان یه مولایی به عبدش میگه جینی به ماء، و ما میدونیم غالبا ماء رو در آب شیرین فرد شایه، فعلا کلمه ما غالبا در اون آب شیرین استفاده میشه. خب ما اینجا میگیم این آقای عامر که گفته جینی به ماء، مقصودش آب شیرینه، با اینکه آب شامل آب شورم میشه، آب زاج و کبریت هم. ببینید غلبه شد قرینه مفهمه که ایشون میگفت مثال بیا، یعنی خود این که الان کلمه آب قد غلبه داره استعمالش در آب شیرین، وقتی این مولا به عبدش میگه جینی به ماء، ما به خاطر این غلبه میفهمیم. ببینید شد قرینه مفهمه، یعنی این غلبه شد قرینه مفهمه که ما بفهمیم مقصود این آب که میگه برای من آب بیارید آب شیرینه. پس اینم یکی از قرائنه. ما ببینیم عقلا در جایی که یک لفظی عامه ولی غلبه داره استعمالش در یک فردی، اون غلبه باعث میشه که مراد متکلم رو بفهمیم. ما الان از راه غلبه فهمیدیم این متکلمی که میگه آب بیار مقصودش آب شیرینه. پس اینم آقا هیچی نگو، آقا کم خوندیم ما
الان آقا ما اینجی مقصود غلبه آب کومه، آب فراخیارات
و که غلبت استعمال المطلق فی الفرد شایع. پس اینم آقا یکی از اون امارات غیر علمی است. الان علمم نداریم ما، ولی چون غالبا آب که میگن آب شیرینه، ما به خاطر این غلبه اینجا الان زن برای ما حاصل میشه از امارات غیر علمی است. اون وقت با همین خب عنایت بفرمایید، بنا ان حرفای ایشونو او تفسیر میکنه. زبان این دو نفر همدیگر رو میفهمن.
من گفتم که آب الان
بنا ان
در آب اگر کسی مولا گفت آب بیاد، لفظ آب فراخ آورد، آیا حاصل نشد؟ بهتر
است آقا. خیلی
غلبه درست نیست
آقا، کم خیلی کم خوندیم، عنایت بفرمایید. من آقا بعد از درس در اختیار شما هم یک ساعت علی شما با میسن، شما هر چی اشکال دید رو کاغذ بنویسید. این همه جمعیت آقا وقتشون رو تلف نکنید، من واقعا خودم شرمندم از اون وقتی سه تا خط ما خوندیم، عنایت بکنید. ایشون میفر بناان علی، این بناان قیده با ما گفتیم این غلبه استعمال آب در آب شیرین قرینه مفهم است بر تعیین مراد، ولی به یه شرط که نرسد عدم وصولهی، زمیر برمیگرده به اون استعمال مطلق در فرد شایع، این در صورتی است که نرسد این به حد وضع. عنایت بکنین، یعنی گاهی ممکنه کار به یه جایی برسه تا میگن آب یعنی آب شیرین، گاهی ما الان اینجوری نیست، ما الان میگیم آب شونم در ذهن هم میاد. این که ما میگیم غلبه قرینه مفهم است تا موقعی است که به اون حد نرسیده، و الا اگه یک زمانی بیاد تا مردم بگن آب یعنی آب شیری، اگه اینجور بشه از بحث ما خارج میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه دیگه اماره غیر علمی نیست. اگر آب به یه همچی وضعیتی برسه تا میگن آب یعنی آب شیری، هیچ چیزی تو ذهن نیاد، میشه وضع تعیینی. اگر اونجور بشه این غلبه دیگه چی؟ این دیگه اماره غیر علمی نیست، اینجا اسمش میشه اماره علمی. این که ما غلبه رو اماره غیر علمی حساب میکنیم با این قیده، یعنی به قید این که اون استعمال مطلق در فرد شایع نرسد به حد وضع، و الا اگر استعمالش در اون فرد شایع به حد وضع برسه که اصلا هیچ انسان به ذهنش نمیاد، تا میگن آب فقط او، اونجا دیگه از اماره غیر علمی خارج. خارج میشه. این وقتی میگه جعنی به ما انوجه علم داریم که مقصودش از آب آب شیرینه. اینم یکی. بریم سراغ بعدی. و دیگر مثل قرائن مقامیه، تا حالا این شد پنجمی ظاهرن، قرائن مقامیه. این مقامیه رو چند روز دیگه ایشون میگه عقلیه، چند وقت دیگه میگه حالیه، آقای نائینی میگه عامه. من اینا رو میگم که رفقا های جاهای مختلف نگاه میکنن متحیر نشن. شما اگر این بحثو به آقای نائینی مراجعه کنی، قرینه مقامیه نمیگه، قرینه عامه میگه. من اصطلاحاتو همه میگم که هر کسی به کتابای بالاتر، چون هر آقایی برای خودش یه اصطلاحی داره. ایشون الان اینجا داره میگه قرینه مقامیه، همینو چند روز بعد میگه قرینه عقلیه، همینو چند وقت بعد میگه قرینه حالیه، آقای نائینی همینو میگه قرینه عامه. و خلاصه همه اینا یه عبارته. ما دو جور قرینه داریم آقا. یک وقت قرینه پای لفظ تو کاره، اونم چهار تا اس داره، مثل یرمی. الان یرمی قرینه اصلا پای لفظ تو کاره. به او بگو قرینه لفظیه، بگو قرینه نقلیه، بگو قرینه مقالیه، بگو قرینه خاصه. پس قرینه اگر لفظی شد، یرمی ها، یرمی رو چهار تا عبارت شما براش بگو. این یرمی که قرینه است که مقصود رجل شجاعه، چهار تا اسم داره. به این یرمی شما میتونی بگی قرینه تون لفظیه، میتونی بگی قرینه تون نقلیه، میتونی بگی قرینه تون مقالیه، مقال همون قول دیگه، و میتونی بگی قرینه تون خاصه. پس خلاصه اگر ما قرائنمون پای لفظ تو کار باشه، اون چهار تا اسمو داره. اگر پای لفظ تو کار نباشه، این چهار تا اسمو داره. فعلا ما میخوام چی بخونیم؟ قرینه ای میخوام بخونیم که پای لفظ تو کار نی، که امروز بهش میگیم مقامیه، چند روز دیگه بهش میگیم عقلیه، چند وقت بعد بهش میگیم حالیه، آقای نائینی میگه مقامیه. این قرینه ایست که پای لفظ تو کار نیست. الان مثل چی؟ مثل امر واقع عقیب حذر. الان ببینید اینجا لفظی تو کار نی. اول اینو بگم عرض بکنیم، تو آیه ما داریم لا تقتل سید و انتم حرم، سید نکنید در حال احرام. در مکه در حال احرام سید حرامه. بعد در اون آیه یا خود اون طرف داد یا جاهای دیگه داره چی؟ فاذا خللتم فاصطادوا، لا تقتلوا السید و انتم حرم، در حال احرام سید نکنید در مکه. بعدش داره اذا خللتم فاصطادوا، فاصطادوا فعل امره، اگر مهل شدین یعنی از احرام اومدید بیرون، اصطادوا، اصطادوا فعل امره. فعل امر معنای اولیش چیه؟ از نظر مشهور معناش وجوبه، از نظر سید مرتضی معناش مشترکه بین وجوب و استحبابه. اما این اصطادوا هیچ کدومش نی. این اصطادوا اینجا به معنای اباحه است. چرا؟ چون امر عقیب حذره، حذر یعنی من، حذر با زین یعنی ممنوعیت. این اصطادوا میخواد چی بگه؟ آخه اگه بگیم اصطادوا فعل امره، ظهور در این داره که سید واجبه، پس معناش اینه حاجی ها تا عید قربون گذشت از احرام اومدن بیرون، 2 میلیون حاجی میریده تو بیابونا، بگه خدا گفته استادو. استادو هم فعل امره. فعل هم میگیم نه بابا اینجوری نی، این استادو فعل امر ها، اما امر عقیب حذره، یعنی تا حالا ممنوع بود، حالا دیگه برید سید بکنه، یعنی ممنوع نیست. ببینید آقا الان استادو امر اینجا میگن قرینه مقامیه. ببینید پای لفظ تو کار نی. همین که این استادو بعد از حذر واقع شده، آدم میفهمه مراد پروردگار از این استادو اباحه است، نه اینکه سید کردن واجبه. 2 میلیون حاجی بریزن تو بیابونا، بگن خدا فرموده استادو. استادو هم که فعل امره، باب ثلاثی مدیده، یعنی سید واجبه. ما میخوام میگیم نه آقا، اون امر بله، ولی این امر عقیب حذره، یعنی تا به حال محظور بود، ممنوع بود، حالا دیگه ممنوعیت برداشته شده. تو امور عرفی هم ما اینو داریم. طبیبی به مریضش هر روز میگه لا تاکل الهوامس، نکنه ترشی بخوری یا وضعیت بدتر میشه. یه 10-20 روز که میگذره حالش خوب میشه، میگه کل الهوامس، برو ترشی بخور. خب شما بگو بله، کل فعل امره، فعل امرم واجبه، برم 5 کیلو ترشی بخرم چون طبیب گفته واجبه. میگیم نه آقا، این کل به معنی وجوب نی، این بعد حذره، یعنی تا به حال میگفت ممنوعه لا تاکل، امروز که میگه کل الهوامس، نه اینکه واجبه بری ترشی بخری، شما واجبه نیست، اینجا معناش اباحه است. یعنی بابا اون ممنوعیتی که من این 1-2 هفته گفت گفتم اون ممنوعیت برداشته شده. پس ببینید اینجا کل در این مثال یا استادو در این مثال، این الان قرینه است بر این که ما میفهمیم که متکلم مقصودش از اون استادو رفع الحظر، این آقای طبیب مقصودش از این کل الحوامل رفع حظر، یعنی دیگه ممنوعیت نداره اگر شما بخواید ترشی بخورید. خب اینجا چی آقا؟ قرینه مقامیه، حالیه، عقلیه، به قول آقای نائینی عامه. اینجا به این قرینه مقامیه ما مراد متکلم رو تشخیص میدیم، پای لفظم تو کار نیست. همینقدر که این امر عقیب حضره خودش دلالت داره بر اباحه، لفظی تو کار نیست. این از اون قرائنی که گفتیم قرینه دو جوره، اگه پای لفظ تو کار باشه مثل یرمی اون چهار تا اسمو داره، ولی اینجا پای لفظ تو کار نیست. همین که فعل امر بعد از حضر واقع شده خود این قرینه است برای این که آدم بفهمه مراد این متکلم چیه. حالا البته تو کتاب داره توهم حضر، یه مثال هم برای توهم حضرش بزنیم. این مثال هایی که زدیم مال طبیب و اون آیه مال حضرش بود، یه مثال امرم بزنیم که بعد از توهم حضره. یه عبدی میخواد یه کاری بکنه، نمیدونه این کار رو مولا دوست داره، بعدش میاد مباهه، میاد از مولا سوال میکنه آیا این کار حرامه یا حرام نی؟ میگه افعل. این افعل معناش وجوب نی، این افعل معناش اینه، این تو ذهنش توهم حضر بوده، خیال میکرده این کار، توهم میکرده که نکنه این کار ممنوع باشه. مولا که میگه افعل، نه اینکه برو انجام بده، افعله، ولی افعلیست که بعد از توهم حضره. خلاصه مطلب آقا، فعل امر چه بعد از حضر باشه مثل اون مثالا، چه بعد از توهم حضر باشه، این فعل امری که در اصل یا معناش وجوبه یا مشترک بین وجوب و استحبابه، در یک همچین مقامی این امر به معنای اباحه است. پس چی شد؟ داریم چی میخونیم؟ اماراتی رو داریم میخونیم که به وسیله اون امارات میخوایم مراد متکلم رو معین بکنیم. خود این که این امر بعد از حضره، این قرینه میشه که ما بفهمیم مراد پروردگار از اون استادو، استادو اباحه‌ایه. و مثل قرائن مقامیه، حالیه، عقلیه، عامه که یعتمدها اهل اللسان فی محاوراتهم، یعنی عقلا و اهل لسان به این قرائن مقامیه اینا اکتفا میکنن. مثال وقوع امر عقیب حضر اون مثال ها، عقیب توهم حضر این مثالی که آخر سر زدم، و نحو ذلک بس دیگه، برای مثال کافیه. یه بل و نحو ذلکش هم یه مثال بزنیم به مقداری که وقت داریم. ببینید آقا، این آیه ای ما داریم به ما میگه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، زنای مطلقه سه طهر عده نگه دارن، و بعولتهن احق بردهن، شوهرهای اینا سزاوارتره. ما مطلقه دو جور داریم، مطلقه رجعیه، مطلقه باینه. مطلقه باینه شوهرش مثل مردای دیگه است، هیچ امتیازی نداره بر مردای دیگه. اگر شوهری زنشو طلاق باین داد، اون شوهر این مردای غریبه است، امتیازی نداره. اما زن مطلقه رجعیه چرا؟ اگر شوهرش طلاقش داد، این سزاوارتر از مردای دیگه، این هر وقت بخواد میتونه رجوع کنه، دوباره زندگی رو از سر بگیره. خب مطلقات عامه، یعنی هر جور مطلقه ای، چه باینه چه رجعیه. ولی بعدن میگه بعولتهن، شوهرای اینا سزاوارتره. ضمیر به مطلقات برمیگرده، همینی که ضمیر به مطلقات برمیگرده این دلیل میشه که اون مطلقات یعنی رجعیه، و حالی که مطلقات از ابتدا عامه، یعنی هر جور زن مطلقه ای. اما به قرینه ضمیر بعولتهن احق بردهن، شوهرای اینا، خب شوهرای اینا سزاوارترن. کدوم اینا؟ طلاقای رجعیه که شوهرها سزاوارترن و الا طلاقای با این بین شوهر و غریبه ها فرقی نی. خب اینم از اون مواردی است که به قرینه این ضمیری که به مطلقات برمیگرده ما معین میکنیم که مراد پروردگار از این مطلقات مطلقات رجعی است. عنایت کردی؟ اینها امور به غیر علمیه است که عقلا به وسیله او مراد متکلم رو معین میکنن. شارع هم که طریقش طریقه عقلایی است، نتیجتا ما هم در شرع میتونیم با همین اصالت الحقیقه و اصالت العموم اینا مراد متکلم رو روشن کنیم تا فردا ان شاء الله.
بولتهونه از اینجا میفهمی اون متعلقات رو فرمی.